Radio.
نهضت سواد و موزیک هفتم دیماه 1358 به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تأسیس شد. سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که به منظور ریشه‌کن ساختن بیسوادی انجام وظیفه می نماید و دارای رئیسی است که به عنوان معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان بر حسن اجرای امور و آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب، تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامی مناسب با سوادآموزان در محدوده ضوابط نهضت سوادآموزی و افراد بالای 10 سال که از تحصیل جا ماندند نظارت می‌کند. همچنین نهضت می‌تواند در مناطقی که هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد، اطفالی را که به سن سوادآموزی رسیدند زیر پوشش قرار دهد و فعالیت کند. سلام، من آوید بزرگ، امروز میزبان دکتر فرشته اکبریان، معاون محترم سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران هستم در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت
به نام خدا که علم است و علا، مدیر است و مدبر. این 11 شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیوی تهرانه که در حال دریافت اون هستین. عنوان این شماره آفتاب دانایی هست. اگر در بین آشنایان و اطرافیانتون درباره نهضت سوادآموزی یا بازمانده از تحصیل یا علاقمند به شرکت در سوادآموزی فرد و افرادی رو میشناسید، اونها رو در جریان بذارین تا لحظات دیگه من با مقام مسئول سوادآموزی شهرستان‌های استان تهران گفتگوی صریح و بی‌پرده‌ای خواهم داشت که شما رو هم دعوت می‌کنم بنده و مهمانم رو همراهی کنید با برنامه پل مدیریت رادیو تهران به مدت تقریبی 55 دقیقه.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها.
نظام پاسخگویی رو برای خودتون متحتم بدونید. واقعا وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشون، معاونین هر کدوم در حوزه کار خودشون واقعا پاسخگو باشن. یعنی هم خطایی که انجام میگیره واقعا پاسخگو باشن، هم کار لازمی که باید انجام گرفته و انجام نمیگیره اونم باید پاسخگو باشه. خیلی از موارد هستش که خلافی انجام نگرفته، اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته انجام نگرفت. کار نکردن هم یک تخلفی است.
مقام مسئول.
مقام نداره مسئول منو.
فرشته اکبریان متولد 4 خرداد 1353 در تهران است. وی که هم اکنون مسئولیت نهضت سواد آموزش شهرستان‌های استان تهران را بر عهده دارد، تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی تا دریافت درجه دکترا ادامه داده است. باور دکتر فرشته اکبریان، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، این است که با ایجاد زمینه لازم برای مردمی و جهادی کردن سواد آموزی، با رویکرد نهضت دانش آموزی، ارتقای شاخص سواد از طریق با سواد کردن اعضای بی سواد خانواده دانش آموز، پرورش استعدادهای دانش آموزان در راستای تجربه مربیگری و تعلیم و تربیت و تقویت حس مسئولیت پذیری و مشارکت جوی دانش آموزان می توان رویداد سواد آموزی را تقویت کرد. راهکار ایشان برای افزایش نرخ سواد در استان به کارگیری ظرفیت دانش آموزی است. به این شکل که دانش آموزان تمام دوره های تحصیلی شهرستان های استان تهران برای شناسایی و جذب بی سوادان و کم سوادان و ارسال اثر و دانش آموزان مقطع تحصیلی اول و دوم متوسطه برای آموزش بی سوادان و کم سوادان رده سنی 10 تا 60 سال به کار گرفته شود. دکتر فرشته اکبریان پیشتر در این مصادر و مناصب توفیق خدمت داشتند. سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قدس، رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی، کارشناس مسئول فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران و در بعد ورود به آموزش و پرورش جایگاه معلمی داشتند. وی همکنون در استدیوی برنامه پل مدیریت حاضر شده‌اند تا پاسخگوی ما و شما باشند. مریم قوامی از تحریری برنامه پل مدیریت، رادیو تهران.
درباره ما، پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران. صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. سردبیر دکتر اکبر محمدی خان.
مخاطبان ارجمند، در جریان باشید که در پاسخ به درخواست‌های برخی مخاطبان رادیو تهران، این برنامه نسخه تصویری هم داره و برای مشاهده ما میتونید به سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید.
همیشه رازگونگی رادیو پشت صحنه و وقایع اتفاقی در استودیوی برنامه رادیویی است که مخاطب رو ناچار به تصور میکنه، اما رادیو تهران در دوره جدید مدیریت خودش این تصور ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل کرده.
نشون به این نشونی که شما میتونید تصاویر داخل استودیو رو در سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه IR یا برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
بله، سرکار خانم دکتر فرشته اکبریان، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، به استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو تهران بسیار خوش آمدید.
متشکرم.
درود بر شما، سلام می‌کنم بهتون، خوش آمد میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، بینندگان و شنوندگان عزیز و تشکر می‌کنم از دعوتتون.
زنده باشید، خوشحالیم که امروز اینجایید.
به نظر شما کدام یک از این موارد بیشترین سهم رو در وضعیت فعلی سوادآموزی در استان تهران داره؟ 1. پراکندگی جمعیت مهاجر و حاشیه نشین. 2. مشکلات مالی و کمبود بودجه. 3. نیاز به بروز رسانی شیوه های آموزشی و ابزارها. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30094 ارسال کنید تا ضمن شرکت در نظر سنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
خانم دکتر اکبرین عزیز، در شرح حال شما شنیدیم که با معلمی شروع کردید و فکر میکنم که این خودش نقطه قوت و مسئله بسیار مثبتی است که در حال حاضر در سمتی که حضرت عالی هستید، خدا این میتونه بسیار کمک کننده باشه. در واقع حال دانش آموز و حال معلمان رو خوب میدانید و مطمئن هستم که برنامه های بهتری کسانی که خودشون در به اصطلاح میانه کار بودن و میداندار بودن میتونین انجام بدین که انشالله اینطور هست. خانم دکتر اکبریان، من میخوام ازتون بپرسم در ابتدا، اگر ما بشه، حالا نه خیلی دقیق ولی به طور حدودی، یک آماری بدیم اصلا که در شهرستان های استان تهران به لحاظ در واقع میزان باسوادی یا بیسوادی ما چگونه هستیم و اصلا ما بیسواد به چه کسی میگیم؟ یعنی کسی که از نظر نهضت سواد آموزی البته مقصودم هست، چون تعریف های مختلف این روزا در دنیا موضوع سواد داره، اما بیسواد یعنی کسی که بیسواد مطلق هست و هیچ چیزی نمیداند، یا شما دستبندی و تعریف های دیگری در این زمینه کردین؟ زمینه که اگر آماری هم در ذهنتون دارید که به ما بگید ممنون میشم.
بله، عرض شود بیسوادی حاصل مجموعی از عوامل به هم پیوسته اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب میشه و در شهرستان‌های تهران هم حالا مشابه سایر استان‌های ما خب این پدیده تلخ وجود داره که ناشی از عوامل مختلفی هست و در تعریف سواد در کشور ما بیان میشه که هر فردی که قادر به خوندن، نوشتن، حساب کردن و روخانی قرآن نباشه بی سواد مطلق محسوب میشه و اینکه نتونسته باشه از فرصت اول یادگیری استفاده کرده باشه. و کم سواد به فردی گفته میشه که دوران ابتدایی نتونسته سپری کنه، یعنی آشنایی با خوندن و نوشتن نداشته باشه. این تعریفی هست که در دستورالعمل ها عموما ذکر میشه و بیان میشه. آمار بی سوادی و کم سوادی و با سوادی استان تهران مربوط میشه به سرشماری سال 1395 و به لحاظ این که بر اساس خود اظهاری افراد بوده این رقم شناور هست. نمیتونیم یک رقم واحدی هم خدمت شما عرض کنیم، ولی خب یک رقم چند هزار نفره میشه، چون عموما این پدیده حاشیه نشینی و مهاجر پذیری در شهرستان های تهران وجود داره. بعضی از افراد ممکنه اقامت کوتاهی داشته باشن، دوباره به شهرها و مناطق دیگه کشور برگردن و بر اساس همین آماری که از اون سال داشتیم و سرشماری دیگه انجام نشده، مبنای برنامه‌ریزی ما هم بر اساس این رقمی هست که از طریق مرکز آمار استان اعلام شده.
در کشور ما فکر میکنم بوده 900 خورده هزار نفر در واقع آمار داریم که حالا باید آمار تهران هم کم نباشه. البته فکر میکنم باز به نسبت استان تهران در واقع وضعیت بهتری داشته باشه. حالا این ظاهرا آمار جاماندگان از تحصیل هست.
بله، بازماندگان و کم سوادان و بی سوادان دستبندیش هم خدمتتون عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم.
بله، همین هست که شما میفرمایید. در واقع رقم دقیق و مسئولین محترم سازمان سواد آموزی کشوری که تعامل دارن با مرکز آمار ایران قطعا اعلام خواهند کرده.
این رو من بهش برخواهم گشت، فقط این رو حضور دوستانی که به صورت تصویری هم از سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا میکنن درس کنم که در حال حاضر برای صفحه نمایشگر ما تصویر کلاس های سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران هست که به نظر جالب و امیدبخش هم میرسه. سوال پیامکی امروز رو ما یک بار دیگه میشنویم. خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید.
به نظر شما کدام یک از این موارد بیشترین سهم رو در وضعیت فعلی سوادآموزی در استان تهران داره؟ 1. پراکندگی جمعیت مهاجر و حاشیه نشین. 2. مشکلات مالی و کمبود بودجه. 3. نیاز به بروز رسانی شیوه های آموزشی و ابزارها. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30094 ارسال کنید تا ضمن شرکت در نظر سنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
رکبریان، پس آمار ما مربوط است به حدود 8 سال پیش، همونطورم که فرمودین بر حسب خود اظهاری است. حالا یک گمانه‌زنی حتما خود شما و همکاران دارید که در این مدت چه اتفاقای افتاده. مطمئن هستم که تلاش بسیار شده و خب اتفاقای خوبی افتاده، ولی از اون جهت همونطور که خودتون فرمودین با مسئله حاشیه‌نشینی و به خصوص مهاجرت هم طرف هستین. فکر می‌کنین که الان چه وضعیتی داریم و در سال‌های اخیر از آخرین آماری که داشتیم تا به امروز در واقع چه کارهایی انجام شده؟
از شود روند رو به رشدی داشتیم به لحاظ کاهش بیسوادی و مجموعه دستگاه های اجرایی هم مشارکت داشتن در اینکه بنابه اون اقتضاعات شغلی که دارن، مثلا بهزیستی حوزه دانشگاه علوم پزشکی و مناطقی که زیر مجموعهشون هست، از طریق سامانه هایی که در اختیار دارن، افرادی که سطح سوادشون در اون سامانه ها مشخص هست، اینها رو به آموزش و پرورش معرفی میکنن که از این عزیزان دعوت بشود که بتونن انشالله از فرصت دومی یادگیری بهره مند بشن. خب مزیت های زیادی داره و نیاز به گفتمانسازی و باورپذیری در بین افراد هم هست، چون که موضوع بیسوادی عموماً در اقشاری اتفاق میفته که خب یک عامل خارجی سبب شده که از سواد آموختن باز بمونند، و اینکه نیاز هست همه اینها در کنار هم بررسی بشه، علت یابی بشه و ما بتونیم این فرد رو دعوت کنیم که به آموزش رو بیاره و بتونه در کلاس ها حضور پیدا کنه. چون عموماً افرادی هستند که واجد مشکلاتی هستند، رغبتشون هم یه مقدار کم هست برای اینکه بخواین حضور فیزیکی در کلاس های آموزشی داشته باشه.
مهمترین مسئله چی هست؟ فرمودیم باورپذیری و اینکه خب این رغبت به خاطر مشکلات ممکن هست که کم باشه، خب قابل درک هم هست، ولی واقعا مسئله اصلی و مشکلات اصلی که این رغبت رو کم میکنه به کجا برمیگرده و چیه؟
شاید علت تعریف سواد در کشور ما باشه، چون بیان میشه خوندن، نوشتن، حساب کردن و روخانی قرآن. این میاد با مشکلات خودش بررسی میکنه، اینا رو کنار همدیگه قرار میده، میگه اگه بتونم بنویسم یا بخونم کدوم از مشکلات فرزن معیشتی من حل صحیح خواهد شد. یک برنامه رو در نظر داره سازمان سواد آموزی کشور، چون ما به شکل پیوسته مسائلی رو که کف میدون داریم باهاش مواجه میشیم، بله، اونا رو به شورای سیاستگذاری در سازمان ارائه میدیم. این که سواد رو اومدن به مسائل عینی و حسی زندگی مردم ارتباط دادن، مثلا این که یک تعریف بیان شده سواد تابعی، کتاب هایی هم تنظیم شده متناسب با شغل افراد، مثلا یک فردی که مکانیک هست، اومدن از اون کلید واژه هایی که این فرد در طول روز با اون سر و کار داره، مثل پیچ و مهره، روغن، این کلمات رو آشنا بشه و این ارتباط بین آموزش و فضای عینی زندگیش سبب میشه که یک حس مثبتی پیدا کنه، اینکه کاربرد خواهد داشت. یا برای یک خانم خونه دار طرز آشپزی، فرزند پروری و حقوق شهروندی، همه اینها رو اگه به زندگی افراد ارتباط بدن، این حسه پیش میاد که پس یک ضرورته. درسته. یا اینکه کار با آبربانک رو یاد بگیره، خودش بتونه رمز رو وارد کنه و اون وجه رو دریافت کنه. یعنی اینکه ما این احساس رو در اون فرد ایجاد کنیم که مفید خواهد بود در جهت بهبود زیستن برای اون فرد، چه در بعد اجتماعی چه در بعد فردی.
فکر می‌کنین چقدر جوابگو بوده؟
خب نیاز به یک عزم ملی داره. بررسی که انجام شده در کشورهایی که موفق بودن در زمینه سواد این هست که به یک عامل رسیدن، اراده جدی ملی. اینه که باید همه دستگاه ها آموزش پرورش رو تنها نگذارن، هر دستگاهی به سهم خودش اگه بتونه تو این مسئله کمک کننده باشه، قطعا میتونیم موفقیتمون رو افزایش بدیم.
بسیار عالی. یک اشاره فرمودیم به اینکه بعضی ها شاید یا علاقه ندارن و یا اینکه زمان ندارن که به صورت حضوری در کلاس ها شرکت کنن. خب ما تجربه مختلفی رو برای شرکت در دوره های برخط در کشورمون داشتیم، به خصوص زمان خود کرونا. یک بخش شاید از این جهت بشه مثبت بهش نگاه کردن که خیلی از خانواده ها و بچه ها ناچار شدن و درگیر این در واقع آموزش برخط شدند. در نهضت سواد آموزی چه کاری برای این قضیه انجام شده که خب شاید واقعا وقت افراد نرسه، فرصت نداشته باشن؟ مسئله معیشتی رو به درستی بهش اشاره کردین که دیگه فرصت و توان و رمقی اصلا شاید برای شرکت حضوری در کلاس نمونده باشه و نباشه. میخوام بدونم به طور کلی پیشرفت تکنولوژی که خیلی هم در سالهای اخیر زیاد بوده رو شما چقدر بخش خودتون و در حوزه‌ای که مسئولیتش رو دارین ازش استفاده کردین؟
از شهادی مقدم خیلی کوتاه عرض کنم از براتون، حدود 45 سال از تاسیس سازمان سواد آموزی میگذره و حدود 40 سال هم از نگارش یک اساسنامه که بر اساس اون فعالیت ها انجام می شده. اما در تابستون گذشته مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتن که از آموزش و پرورش درخواست بشود برای بازنگری در مفاد اساسنامه که درسته. خب متناسب با اقتضاعات اون دوران بود. بی سوادان ما در دهه 60 موبایل هوشمند نداشتن، گوشی همراه هوشمند رو نداشتن. خب الان بسیاری از تغییرات بله ورود تکنولوژی و مدرنیته به زندگی سبب شده که خب خیلی متفاوت از اون دوران باشه و الان مسئولین در حال بازنگری و بازتعریف اساسنامه هستن که یکی از موارد اون هم تلفیق آموزش های بزرگسالان هست. آموزش بزرگسالان شاید به جرأت بتونم عرض کنم بسیار تخصصی تر از حتی آموزش رسمی ما هست، چون بزرگسالان در شرایطی هستن که خیلی از تجارب اجتماعی رو به همراه دارن، ولی یک کودکی که 7 ساله هست و شروع به تحصیل میکنه این گونه نیست. بایستی که همه اینها رعایت بشه، عزت و احترام اون فرد حفظ بشه و
همونطور که عزت و احترام کودکانمون باید حفظ بشه.
بله قطعا این شامل همه اقشارمون میشه، ولی خب بزرگ سرها بزرگ سالی که نتونسته به تحصیل برسه عموما این حساسیت روحی و شخصیتی رو دارن که باید لحاظ بشه. و اینکه بله این آموزش تلفیقی که به شکل برخط باشه و اینکه با حضوری به این شکل هم در حال شکلگیری و برنامه ریزی هست که در آینده مثلا ارجاع خواهد شد.
یکم به نظر خانم دکتر میرسه که دارن تعلل میکنن هر کسی که مسئولش هست، چون که تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و واقعا جایز نیست که آدم ازش جا بمونه، هر چند که شاید در گروهایی که ما راجع بهش صحبت میکنیم یک مقداری دسترسی اصلا به وسایل و ابزار تکنولوژی هم دشوار باشه، ولی خب به هر حال ناگزیر است و فکر میکنم که باید یکم سریعتر این کار انجام بشه.
مثلا بعیده که بی سواد در کشور ما باشه و دسترسی به سواد نداشته باشه. حالا این موردشو که عرض کردیم که سرکارالی بودش و اینکه افرادی که پیرامون اون فرد بی سواد هم هستن میتونن پشتیبان خودآموز باشن، یعنی به اون فرد آموزش بدهن. ما دانش آموزی داشتیم که پدر مادر خودشون آموزش دادن و به مرحله سواد رسوندن و ما میپذیریم اون پدر یا مادر به ما مراجعه کنه و آزمونی بده و مدرک رو تقدیمشون کنیم، یعنی ارزشیابی پایانی که این حصول اطمینان به دست بیاد که این فرد میتونه بخونه و میتونه بنویسه و میتونه از عهده نیازهای اولیه زندگیش بر بیاد.
کاری که فکر می‌کنم خود سرکارالی زیاد روش سرمایه‌گذاری کردین، همونطور که در شرح حال شما شنیدیم. شما شنونده برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران و البته بیننده از طریق سایت رادیو تهران و برنامه کاربردی ایران صدا.
معلم خوبم، دوست دارم که زحمت می‌کشی.
بابا نان دادن.
گاز کمک خوبه.
مشق‌هایی که هر چند دیر ولی با جان و دل نوشته می‌شوند.
ترسیدم
اون بحث مهم چی؟ آخه بحث سم
کتاب ریاضیتون رو که هست جلوتون کاملا بازه، از اعداد خانی رو شروع کردیم.
بر یعنی شروع اعداد
سرم
بشونید
1 2 3.
خیلی تونتون می نیمسید.
آخه زوق دارم دیگه. دو سه هفته ما تونستیم اعداد و قشنگ بشموریم، تونستیم مثلا چیز کنه صدا کشی ها را دو فهمیدم چیه.
چی بود زیر کتابتون؟ گوشی خانم معلم گوشی رو بردن سر کلاس.
بالاخره اینا در واقع زندگی رو دارن دیگه.
برای اینا آزاده.
برای اینا زنگ تفریح تماس میگیرم.
آن زنگ الان زیری که من فکر کردم تقلب میکنن. خب خانم شما چند وقته که درس میخونید؟
من 3 ماه.
سه ماه درس میخونید؟ بعد از وقتی که تحصیلتون شروع کردید خوندن و نوشتن یاد گرفتید، کجا بهتون کمک کرده؟ کجا رفتید بالاخره یک کمکی بهتون داشته؟
پول وارز میکنم، بعد حسابم خوب شده.
خب کار بانکیتون رو خودتون انجام میدید؟
بله
تقریبا تازه شده.
الان تابلوهای تو خیابونها، تابلوهای مغازه ها رو میتونید بخونید؟
بله میتونم.
خیلی هم عالی. ایشون این چیه؟
گرده.
کسی ازم سوالی داشته باشه چیزی رو که نتونه بخونه رو بهش راهنمایی میکنه.
آجوبایی میتونم پول بردارن، گوشی و اسمس میاد خودم میخونم، خودم پیام میدم. اینا رو خیلی
پیامک های همسرم رو چک میکنم. اولین جمله‌ای که یاد گرفتید بنویسید چی بود؟ یا دوست داشتید بنویسید بعد یاد گرفتید؟
مادر عزیزم خیلی دوست دارم.
الان میتونید بنویسید؟
معلم عزیزم خیلی دوست دارم.
خب بنویسید.
چشم.
هر دو شو بنویسید. صحبتتون برای کسایی که حالا از زیر درس فرار میکنن، تحصیلاتشون ادامه نمیدن.
خیلی اشتباه میکنن. فقط یک کلمه رو میگم. خیلی اشتباه میکنن. دیگه همه چی درس الان این دور زمان همه چی سواده.
روی تخته چی نوشته؟ زنگ تفریح تشریف آوردین؟
بله.
مالید خوراکی بخوری داره؟
نه خوراکی نه.
چرا؟
بچه همون پیشه همون نیستن، تنهایی از گلومون پایین نمیرفته دور بچه هم.
دیپلم، لیسانس، دکترا، مقطع مهربانی چیست؟ هادی عطابکی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب دوستان عزیزی که از رادیو تهران صدای ما رو میشنون، این بخش رو هم حتما گوش کردن، اما دوستانی که به صورت تصویری هم دارن برنامه رو تماشا میکنند، این تصاویر رو هم دیدن که چه گزارش زیبا، امیدبخش و تاثیرگذاری بود. خب دکتر اکبریان، حالا در گزارشی که ما داشتیم تماشاش هم میکردیم، دیدیم که در یک مدرسه ای در واقع کلاس ها برگزار میشه. من درباره فضاهای آموزشی نهضت هم میخوام از شما سوال کنم. بر حسب در واقع تصاویری که دیدیم، این هست که عموما از فضای آموزشی مدارس استفاده می شود یا به هر فضاهای دیگری هم وجود دارد برای اینکه این کلاس ها برگزار بشه؟
بله، البته عرض کنم که این گزارشی که ملاحظه فرمودید در مرکز یادگیری محلی بهارستان یک بود.
بسیار عالی.
ویژگی داره مرکز یادگیری محلی که در کنار آموزش مهارت هم آموزش داده میشه.
حالا
مهارت خیاطی، آشپزی، مهارت حقوق شهروندی، آشنایی با حقوق شهروندی و
این باز علاقمندتر میکنه دوستان رو که بیان در کلاس ها شرکت کنن، هم مهارت رو یاد بگیرن هم در کنارش سواد رو. چقدر خوب. بله.
غرفه هایی هم در ایام مختلف سال مثل نزدیک شدن و ایام نوروز برای این عزیزان تدارک دیده میشه که بتونن دست ساخته های خودشون رو در معرض فروش بذارن و به نوعی حاصل زحماتشون رو در اونجا ببینن و بخشی از درآمد هم برای اینها ایجاد خواهد شد. و اینکه بله، غالب فضاهای ما در مدارس هست، و اما در جاهای دیگه مثل مساجد، حسینیه ها اگه ویژگی کلاس درس رو داشته باشن میتونه که در مکانها هم بله کلاس تشکیل بشه.
اصولا مشکل فضای آموزشی داره نهضت یا خیر؟
بله، در مناطق پر جمعیتمون که آمار دانش آموزی بالاست، بعد شیفت صبح و عصر، گروه صبح و عصر جمعیت بالای دانش آموزی داره، خب در اون مکان ها ما با مشکل مواجه هستیم.
راهکار چیه خانم دکتر؟
اینکه دستگاه های دیگه به ما کمک کنن، مثل کمیته امداد بهزیستی. گاهی در بعضی از شهرها هست که فضایی دارن و در اختیار قرار میدن.
صحیح. بله. سالن هایی دارن، مثلا سالن های اجتماعی. بله. چیزایی. بله. از این دست.
فضایی که 20 نفر، 15 نفر، 30 نفر بتونن در اونجا به تحصیل
چگونه است این تعامل خانم دکتر اکبریان با سازمان ها و نهادهای دیگر که میفرمان که بهمون کمک کنن؟ یعنی شما تقاضا میکنید ازشون یا از طریق یک واسطی در واقع این تقاضا ها مطرح میشه، این مکان ها شناسایی میشن؟
از شبت که در سازمان سواد آموزی شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی هست که با حضور معاون اول ریاست محترم جمهور تشکیل میشه و ذیل اون استانداری ها هستند که مسئولیت شورای پشتیبانی سواد آموزی استان رو به عهده دارن و بعد از اون فرمانداری ها و بخشداری ها، چون که این بزرگواران در حیطه شغلیشون با همه دستگاه های اجرایی ارتباط دارن و مسئولیت این شورا هم به استانداران و فرمانداران داده شده، بنابراین مکلف هستند بر اساس دستورالعملی که شورای پشتیبانی داره این مساعدت ها و تعاملات رو داشته باشن.
و دارن؟
خب به شکل نسبی بله. حالا
میتونه بیشتر از این باشه.
بله میتونه بیشتر از این
باشه. انشالله که این اتفاق بیفته چون موضوع مهم است. خانم دکتر اکبرین، در جای دیگه از فرمایشاتتون اشاره کردید تلبیه هم به این مسئله که برای در واقع شناسایی افراد مثلا سازمان بهزیستی کمک میکنه به شما. به طور کلی میخوام بدونم که چه برنامه برای شناسایی و در واقع جذب افراد جامانده از تحصیل یا کم سواد یا بی سواد مطلق وجود داره و چطور اینها شناسایی میکنید و همونطور که گفتین زارن دعوت میکنید در واقع به تحصیل؟
مرجعی که اولویت داره برای ما سازمان ثبت احوال هست، چون به حال موالید جدید، فوتی ها همه در سامانه‌ای که در اختیار سازمان ثبت احوال هست درج میشه و بعد حالا دستگاه‌های خدمات دهنده دیگر که خدمات دهندگانشون مشخصاتشون وارد اون سامانه ها میشه، اینا میتونن به حال مراجعی باشن که این افراد رو شناسایی کنن. اما خب ما به همین هم بسنده نکردیم و از پتانسیل های تجمیعی که خودمون در اختیار داشتیم مثل پادگان ها، ندامتگاه ها، بیمارستان ها، اونهایی که با قاطبه بیشتری از مردم برخورد دارن، اونها بتونن مشخصات افراد رو در اختیار ما قرار بدن که ما دعوت کنیم از این عزیزان که بتونیم تحت پوشش قرار بدیم این بزرگواران.
این دعوت چطور صورت میگیره؟
ما کد ملیشون رو نیاز داریم که استعلام بگیریم از سامانه جامعه سواد آموزی، چون در این سامانه سطح سواد افراد درج شده، یعنی کد ملی ما هم اگه وارد بشه مراحل مختلف تحصیلمون در اونجا درج شده و این میتونه نمایانگر این باشه که این فرد با سواد هست یا با سواد نیست. حالا چون بخشی از خطاها هم اتفاق افتاده در هدفمندی یارانه ها که افراد عموماً بدون ارائه مدارک تحصیلی به اساس خودساری بیان کردن که در درجه تحصیلی سوم راهنمایی یا پنجم این ثبت شده و بعضیشون ممکنه بله مدرک نداشتن و اینو گفتن یا اینکه بله این جور مشکلات البته خیلی فراوانی نداره ولی خب اینها هست، این مشکلات هست. بهتر اینه که انشاءالله مسئولین بزرگوار تدبیر داشته باشن در این خصوص که یک پارچه سازی سامانه ها شکل بگیره و یک وحدت اطلاعاتی یا مشخصی شکل بگیره، دسترسی به شناسایی افراد راحت تر میشه. ما از دانش آموزان هم تقاضا کردیم پیرامونشون اگه فردی هست که فاقد سواد حتما معرفی کنن و براشون جوایزی هم تعیین کردیم که بتونن کمک کننده باشن به ما، چون ما بیش از 1,000,000 دانش آموز داریم در شهرستان های تهران و این میتونه انشاءالله ارمغان خوبی باشه که
حتماً.
یکی از راهکارهایی هست که
برزم این بود که چطور دعوت میشن مثلا از طریق ارسال پیام کوتاه یا روش های دیگر وجود داره؟
تماس میگیرن بعضن در منازلشون میرن. من عرض کنم خدمتون که ما یک کارگروهی هم داریم بازماندگان از تحصیل که دانش آموزان عزیز ما هستن که کمتر از 10 سال سن دارن، مثلا 8 ساله 9 ساله شدن هنوز مراجعه نکردن
بله.
که ثبت نام کنن و یا اینکه مراجعه کردن برای ثبت نام اما حضور پیدا نکردن. این درصدی از بازماندگان از تحصیل ما اینها هستن که حوزه معاونت ابتداییمون انصافا خیلی تلاش‌های زیادی داشته در قالب طرح شهید محمودوند که یکی از شهدای تفحص ما هستند به همین علت هم اسم این طرح شهید محمودوند گذاشتن که اینها میرن در به منازل این دانش آموزان یا از مدیران مدرسی که اینها رو میشناسن جویا میشن و هر شکل ممکن پیگیر هستن که اینها هم خدای نکرده در آینده جزء بی‌سوادان ما نباشن، تا زمانی که سن اینها پایین تر هست احوالی از اینها داشته باشن که بتونن اینها رو به چرخی آموزان آموزش برگردونن. بعد دلایل متعددی هم برای این بازمانده بودن حاصل شده که
مهمترینش چی هستم
دکتر؟ من عرض کنم محضرتون که تحصیل در مراکز غیر مجاز نیاز کودک یا بزرگسال به مشاور که اتفاق نیفتاده، دیر آموز بودن یا اختلال در یادگیری
درسته.
و اینکه مفقودی کودک در اثر حادثه، بیماری اولیا، که بر سن کودک، ترس از مدرسه و وابستگی به اولیا، مشکلات فرهنگی و ممانعت اولیا از تحصیل، و اینکه ریز جسته بودن یا ضعیف بودن کودک و نقص سجلی، مهاجرت داخلی یا خارج کشور، بی سرپرست بودن یا بد سرپرست بودن کودک دارای معلولیت شدید جسمی و ذهنی، بیماری صعب العلاج و اینکه عدم وجود مدرسه. گاهی توی بعضی از این شهرکایی که ممکنه در اطراف تهران هم باشه پروژه‌های گسترده مسکن سازی هست، اما فضای آموزشی هنوز در نظر گرفته نشده.
متاسفانه
آره. این هم ممکنه در آینده ایجاد مشکل کنه. یا اشتغال کودک، کوچنشینی عشایر، فوت و ازدواج، اینها بعد دلایلی بوده که به دست اومده در پالایشی که برای بچه‌های بازمانده از تحصیل بوده. باز هم اینا تا قبل از 10 سال میتونن در آموزش رسمی ادامه تحصیل بدن، اما از 10 سال که عبور کنن دیگه ما پوشش دهی آموزشی این عزیزان رو به عهده داریم. من انشالله که به اون مرحله نرسه و بتونن در شرایط آموزش واقعی
خانم دکتر اکبر. اما به نظر میرسه که خب واقعا تصور این که کسی کم سواد باشه یا جامانده از تحصیل باشه در روزگار کنونی یکم دور از ذهنه و حداقل در جایی مثل مثلا تهران، حالا استان تهران فرق نمیکنه، شهر تهران که شرایط خودش داره، ولی حتی استان تهران هم واقعا آدم همش فکر میکنه که نباید این اتفاق باشه. میدونم معضلات و مشکلات زیاده، ولی شما به عنوان مقام مسئول فکر نمیکنید یکم ضربتی تر باید عمل بشه یا با نهادها، ارگانها و سازمانهای دیگری طوری تعامل باید بشه که در واقع اونها فشاری بیارن، شما به اونها فشاری بیارن، اتفاقی بیفته که در واقع این سواد آموزی سریعتر اتفاق بیفته یا اجبار بیشتری باشه، یا مثلا نمیدونم حالا علاوه بر طرح‌های تشویقی برخی مسائل تنبیهی هم وجود داشته باشه، برای اینکه در حقیقت ما دیگه بعد از این شاهد نباشیم که بی سوادی یا حتی کم سوادی وجود داشته باشه. راهکارتون یا تفکرتون نسبت به این قضیه چطوره؟
کاملا درست فهمیدید.
عرض کردم
به نظر میرسه که ما الزامات اجتماعی در این خصوص نداریم، یعنی که کسی که مراجعه میکنه برای گواهی نامه رانندگی، گواهی نامه بیسوادی بهشون میدن، میگن خب این مهارت عملیه و یک طور خاصی اون آزمون رو انجام میدن، ظاهرا شنیداری و گفتاری هست نه نوشتاری، و این سبب میشه که خب بخشی از افراد جامعه ما اینگونه باشن. یا اینکه در ندامتگاه که حالا اینکه رقمی از هموطنان ما در اون فضا به سر میبرن و بعد هم به هر حال دوران حبسشون که تمام شه دوباره به جامعه برمیگردن، ولی این مشروط نیست به اینکه حتما با سواد بشون و از اون فضا خروج کنن. و در لایه‌های مختلف ما اینو داریم، سمت صنعت معدن تجارت که جواز کسب رو برای به حال عزیزان هم وطن ما صادر میکنن، و در شهرستان های تهران هم به جهت وجود کارگاه ها و کارخونه های متوسط و بزرگ آمار خیلی زیادی داره، شهرک های صنعتی زیادی هست، اما این الزام نیست و این جواز صادر میشه.
وظیفه کیه خانم دکتر که واقعا پیگیری بکنه این قضیه رو، بیشتر فشار بیاره به دست
کنیم که چرخه اقتصادی زندگی این عزیزان متوقف بشه، اما اینو مشروط بکنن. کار خوبی که داره اتفاق میفته توسط آموزش متوسطی ما هنرستان های جوار صنعت هست، یعنی که دانش آموز اونجا تحصیل کنه و در به حال کارخونه ها ادامه فعالیت بده که بتونه دو کار رو در یک مکان واحد انجام بده، اما این الزام نیست.
شما به عنوان مقام مسئول در واقع تعاملی دارید با دستگاه و سازمان های مختلف که این الزام ها مثلا گذاشته بشه، یا حالا هر چیز دیگری که به حال شما و دست اندرکاران دیگر بهتر حتما میدونن که چه راهکارهایی ممکن است وجود داشته باشد، این کار به صورت جدی دنبال میشه؟
البته خب ما اعلام کردیم به مسئولینی که تصمیم گیرنده های بالاتر از ما هستند، و در این اساسنامه هم که اخیراً به آموزش پرورش تکلیف شده ما ارائه کردیم که در اساسنامه هم ذکر بشه، انشالله اگه عزیزان مجلسی ما به قانون تبدیل بکنند این مشکل مرتفع خواهد شد و دستگاه ها ملزم خواهد شد. بله بله، به نظرم میرسه که شاید در گذشته میتونست که به این مهم پرداخته بشه. و
به نظر موضوع بسیار بسیار پر اهمیتی هست، مثلا آموزش و پرورش در کشور ما که همیشه به نوعی در همه در واقع مقاطع مقفول واقع شده. حالا من امروز که خدمت شما هستم در بین نهضت سواد آموزی هم میشنویم، میبینم که در این بخش هم متاسفانه آموزش پرورش ما دوباره مهجور هست و به نوعی داره بهش ظلم میشه، به خاطر اینکه شاید دستگاه دیگر اون کاری رو که باید به درستی انجام نمیدن. و نمیدونم خود سرکار علی به عنوان مقام مسئول چقدر فکر میکنین که مثلا برش دارین در این زمینه، یا چقدر میتونین بیش از این فشار بیارین به این مسئولان و مقام ها، چون مسئله آموزش و پرورش مسئله پایه‌ای در کشور هست، نمیشه خیلی ساده از کنارش گذر کرد.
حالا به جهت اینکه عرض کردم محضرتون چند عاملی هست، یعنی اینکه یک فردی که در این شرایط داره زندگی میکنه قطعا یکی از عواملی که همه ما در زندگی با اون سرکار داریم که عامل فرهنگی بوده باشه، که عامل اقتصادی بوده باشه، و قطعا عامل اون هم یک مسئول مشخص داره و باید این همافزایی اتفاق بیفته در
بدون
جامعه.
شک همینطوره.
من حالا در این برنامه دیگه هم عرض کردم، امیدوارم که تکراری نباشه، در کشور مالزی دست فروشاشون رو نامدن ثبت جهانی کردن. حالا به چه منظور؟ به این منظور که در کنار، چون همه جای دنیا تو همه کشورهای دستفروش ها حضور دارن، ولی چرا اینها ویژه شدن؟ به این علت که 6 ساعت در هفته الزاماً اینها باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کنن. این آموزش سبب شد که این ثبت بشود و در اونجا هم سواد رو یاد میگیرن و خوندن، نوشتن و فهم اجتماعی اینها بالا میره و بلوغ اجتماعی، بلوغ فرهنگی، بلوغ سیاسی اینها هم شکل خواهد گرفت. ما در گذشته در کشور خودمون هم داشتیم بازاری های ما که ظهر موقع از اون مسجد تشریف می بردن، اونجا احکام بیان شد، احکام تجارت بیان می شد که در عمل از اون استفاده می کردن. بازاری های خیلی از استان های مثلا توی کشور ما مرسوم بوده این موضوع. بنابراین یک ریشه عمیق در کشور ما داره و ما هم در آموزه‌های دینی و فرهنگیمون و در کشور عزیزمون ایران داشتیم، اما نیاز به یک روش سازی و روشمندی جدیدی داره که اقبال دارن مسئولین بزرگوارمون، ولی انشالله که این رویکرد تحولی که در پیش هست این نکاتی که شما فرمودید در
بشه. امیدوار هستیم که این اقبالی که مسئولین ما دارن زودتر به ثمر بشینه و ما در برنامه پل مدیریت بیش از این که شاهد این باشیم و شنونده این باشیم که انشاءالله این اتفاق میفته، مسئولین بیان و به ما بگن که این اتفاق افتاده و این کار به بهترین شکل انجام شده.
ما همچنان در پل مدیریت رادیو تهران همراه هستیم با سرکار خانم دکتر فرشته اکبریان، معاون محترم سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، در استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو. شما عزیزان شنونده رادیو تهران میتونید به صورت تصویری هم از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا هم بکنید. یک مسابقه کتابخوانی به جای سوادآموزان در زمستان سال 1402 ظاهراً خانم دکتر اکبریان برگزار شده. دوستانی که در واقع ما رو تماشا میکنن میبینن که بر روی صفحه نمایشگر ما در واقع این تصویر آمده. خب اتفاقی از این دست هم میتونه خیلی کمک کننده و خوب باشه. نمیدونم چندمین دوره بوده یا به چه صورت بوده، برامون کوتاه لطفا توضیح بفرمایید.
این مسابقه هر سال دهه فجر برای سوادآموزان ایرانی دوره انتقال، اصلا دوره انتقال شامل 4م، 5م و 6م ابتدایی میشه، برگزار میشه و این کتاب مطالعه میکنن و یک آزمونی انجام میشه، برگزیده‌ها مورد تجلیل قرار میگیرن به شکل استانی و ملی.
تجلیل مالی هم هست خانم؟
بله مالیه. تقدیرنامه معاون محترم وزیر و هدیه کارت هم تقدیمشون میشه.
بسیار عالی.
پویش مهر هم سوال ریاست محترم جمهور هست.
بله که
هر ساله بله سوالی که مطرح میکنم برای عزیزان سوادآموز ما هم هست. سمت چپ تصویرم که فراخوان دانش آموزان سوادیار هست، برای اینکه معرفی کنن در محله شناسایی جذب سوادآموزان رو به آموزش پرورش محله تحصیل خودشون.
یک توضیح دادین قبلا هم راجع بهش، یعنی میتونه که از افراد خانوادهشون باشه مثلا یا کسانی که به حال میشناسن.
بله.
بسیار خوب.
بله.
نوشته که یادگیری محدودیت نمیشناسد.
بله بله. در ندامتگاه تهران بزرگ هم یک مرکز یادگیری مشارکتی هست، یعنی مشارکت ما و سازمان زندان‌ها که مددجویان ما هم تحصیل میکنن هم مهارت رو یاد میگیرن و این مرکز در همون مکان فشافویه تأسیس شده و
چند وقت خانم دکتر؟
همین پاییز امسال
جدید هست.
جدید
بسیار
هست. بله. بعد سمت چپ هم ببخشید تصویر قبلی رو توضیح بدم. بله ازشون جا دارم تشکر کنم از مدیر مدرسه‌ای که اولیاء دانش آموزش رو دعوت کرده که بهشون درس بده و ما اینجا تشکر ویژه میکنیم از مدیران و معلمینی که دغدغه‌شون این هست که اولیای بی‌سواد رو آموزش بدهند و جای افتخار داره که ما
بسیار خوب بله
همکاران دلسوزی در مجموعه آموزش پرورش
داریم. زنده درود بر بله. شما. تصویر بعدی رو هم اگر بری نمایشگرمون ببینیم که تصویر کلاس‌های سوادآموزی.
بله ملازم می‌فهمم. تصویر وسط هم دیگه کارنامه‌های تحصیلی یا گواهی‌نامه پایان دوره‌شون رو تحویل گرفتن. چپ سمت چپ براستم کلاس های آموزشی شده.
بسیار عالی. چقدر لحظه خوشایندی براشون میتونه باشه. فکر کنم در بزرگسالی لذت بخش‌تره. بسیار خوب. در یک ماده که ماده 5 هست در واقع گفته که نهضت برای پیشبرد اهداف خودش از این امکانات استفاده میکنه. حالا اگر دوستان بر روی صفحه نمایشگر امکانات رو هم هر موقع که بتونن نمایش بدن به ما راجبش صحبت میکنیم. خانم دکتر در واقع این رو هم من عرض کنم، چون داشتین میفرمودین که اولیا در واقع آمدن و آموزش میدن، راجب نیروی انسانی هم من میخوام کوتاه از سرکار علی بپرسم که راجب فضای آموزشی گفتیم، خب با کمبودهاش هم بودنهاش و هم نبودنهاش یکم آشنا شدیم، درباره نیروی انسانی در واقع چه حالا چالش هایی وجود داره؟
برای نیروی انسانی که آموزش دهنده هایی که از گذشته با ما همکاری داشتن همچنان ادامه همکاری به شکل برون سپاری دارن، یعنی از طریق یک مؤسسه یا شرکت برون سپار که بیمه این عزیزان رو پرداخت میکنه، اینها با ما همکاری دارن و معلمین رسمی، پیمانی و بازنشستگان و کارکنان دولت، یعنی افرادی صحیح. که از طریق منابع دولتی بیمه اونها پرداخته میشه و پرداخت میشه و اینکه عزیزان آموزش دهنده ما این چند گروه میتونن که آموزش رو عهده‌دار باشن.
گروه های داوطلب هم داریم؟ افراد داوطلب خانم دکتر؟
گروه های داوطلب هم داریم بله، منتها به لحاظ اینکه وضعیت شهرستان های تهران به گونه ای هست که دسترسی به فعالیت های اقتصادی خیلی بیشتر فراهم هست، این که در کارخونه جات و جاهای دیگه مشغول بشن برای درآمد بیشتر، عموما اون کار رو ترجیح میدن، اما
برسه.
افرادی هم هستن که داوطلبان مثل همین مدیر آموزشگاهی که تصویرشون مشاهده فرمودید که خودشون داوطلبانه به اولیاء دانش آموزان آموزش میدن. داریم بله
بسیار
افرادی هستن که برهم این روحیه جهادی و داوطلب مانه
خدا حفظشون کنه زنده باشن. ما در ابتدای برنامه گفتیم که نهضت سوادآموزی در سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شده. در حال حاضر برای صفحه نمایشگرمون بخشی از صحبت‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری رو می‌بینیم در دیدار مسئولان دفتر نهضت سوادآموزی در تاریخ دوم مهر ماه سال 1369 که فرمودند برادران و خواهران نهضت سوادآموزی بدانند که در حال جهادند، به شهرها و روستاهای دورافتاده رفتند و در خانه ها را زدند و در مساجد کلاس تشکیل دادند و بدون چشم داشت احسنت و تشکری علم و سواد را که ارزنده ترین هدیه هاست به مردم دادن یک جهاد است. بی سوادی برای همه جوامع انسانی یک لکه ننگ است.
اگه به مدیران شهری دسترسی نداری،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
خب اما پیشتر هم در برنامه‌های قبلی گفتیم زیر عنوان اینکه سودزنی قانونی شده، همه عزیزان، همه هموطنان و همه شهروندان میتونن در صورت مشاهده هر گونه تخلف از طریق شماره تماسی که خدمتون اعلام میکنم مراتب رو به اطلاع مسئولان برسانند. راحت‌ترین شماره همون 1580 هست که یک شماره چهار رقمی هست که میتونن با شماس بگیرن، ضمن که دو شماره دیگر هم وجود داره، اما 1580 رو لطفاً در خاطر بسپارید. خانم دکتر اکبریان، با توجه به اینکه فرصتمون هم بسیار کم هست، در واقع من یکی دو سوال از شما خواهم پرسید که خواهش میکنم این رو کوتاه مدیریت بفرمایید که پاسخ بدین. میخوام بدونم کیفیت آموزش‌های ارائه شده رو چطور ارزیابی می‌کنین در بخش خودتون؟
کیفیت آموزش بی سوادان و کم سوادان با لحاظ ویژگی های بزرگ سالان به نظر بنده در سطح قابل قبول و مناسبی هست و کتب و نوع آموزشی که ارائه میشه به سواد آموزان ما همواره در حال بروز رسانی و نونگاشت هست، به نوعی که با سبک جدید زندگی و نگاه جدید به روش‌های نوین تطابق داشته.
بسیار عالی. از تأثیر نهضت سوادآموزی بر کاهش فقر و ارتقای سطح زندگی و توسعه اقتصادی و اینها در استان تهران حالا تلویحاً اشاره کردیم، ولی خبر داریم و فکر می‌کنین که چقدر تاثیرگذار بوده؟
یقیناً تأثیر مستقیم و بسزایی داره، به لحاظ اینکه فردی که باسواد هست میتونه فرضاً اگه بهداشت رو مثال بزنیم،
بله،
با رعایت بهداشت شاید نیاز به درمان، تهیه دارو و اینها نباشه، این بخشی از صرفه‌جویی در اقتصاد خانواده خواهد داشت.
بسیار.
و مسائل عدیده دیگه که میشه مسائل.
خیلی متشکرم از حضورتون، خیلی ممنون. سرکار خانم دکتر فرشته اکبریان، معاون محترم سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، بسیار سپاسگزاری میکنم. خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم. زنده باشین، خدا نگهدار. اما حضورتون عرض کنم که گروه تولید برنامه پل مدیریت، بنده گوینده و مجری جاوید بزرگی، کارگردان هنری علی ریاهی پور، مهندس صدا تناز صدیفی، مهندس فنی مریم ابوالخیریان، سردبیر و تهیه کننده دکتر اکبر محمدی خانی و پل مدیریت برنامه تهیه شده در گروه فرهنگ و جامعه شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی محصول پاییز 1403. با تشکر از همکاری ها و مساعدت های مدیر محترم گروهمون جناب آقای مهندس محمود خواه در گروه فرهنگ جامعه و سلامت. مراقب خودتون باشید و بدرود.
نام برنامه
پل،
شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران.
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
روزهای پخش
4 شنبه غیر از ایام تعطیل،
سامانه پیامکی 30094.
قله مدیریت.